أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در سال گذشته در مباحث معارفی به بحث توحید منتهی شد. البته آغاز مباحث معارفی ما سوره مبارکه توحید بود. در این زمینه عرض شد خدای متعال در آیات و در روایات هم توحید ذات دارد و هم توحید صفات. در بحث توحید ذات و توحید صفات ما دو آدرس مهم دادیم. عرض شد یکی کفایت الموحدین جلد اول صفحه 426 به بعد تحقیق بشه، مباحث ارزنده ای دارد کتاب کفایت الموحدین جلد یک صفحه 426 به بعد. و در ادامه عرض کردیم اون عمدتاً توحید ذات رو زیبا بحث کرده، اما در توحید صفات بهار الانوار جلد 3 باب 13 و 14، باب 13 صفحه 287 تا صفحه 308. در این باب 13 47 روایت مرحوم علامه مجلسی میارن که ما به حول قوه الهی 47 روایت رو خوندیم. عرض کردیم خود این روایات رو هم میخونیم که انس پیدا کنیم با روایات باب، و به علاوه بالاخره هر کدام از این روایات دارای فائده ایست و خوندن روایات خودش موضوعیت داره. خب باب 13 عنوانش این بود نفی الجسم و صوره. خدای متعال جسم ندارد، صورت ندارد و تشبیه. خدای متعال رو نمیتوان تشبیه به شیء دیگر کرد. و الحلول، شیئی خدای متعال در او حلول نکرده. و الاتحاد، چیزی با خدای متعال متحد و یکی شده باشد این هم معنا ندارد. و انه لا یدرک بالحواس، خدای متعال با حس قابل ادراک نیست. به تعبیر دیگر در حس در نمی آید خدای مهربان. ول اوهام، خدای متعال رو با وهم نمی توان درک کرد، چرا که کل ما میزتموه به ادق المعانی، خدا رو بخواید تمییز بدید به دقیق ترین معانی، فهو مخلوق لکم، مصنوع لکم، مردود الیکم. او در واقع هرچی خدا رو تصور کنید میشه مخلوق شما، میشه مصنوع شما، مردود الیکم، به خودتون برمیگرده، او خدا نیست. پس باب و نفی الجسم و صوره و تشبیه و الحلول و الاتحاد و انه لا یدرک بالحواس و الاوهام و العقول و الافهام، حتی عقل انسان، این هم بر خدا نمیتونه مسیطر باشه، به این معنا که خدا رو بگه چیست، چگونه است، به عقل در بیاد. عقل هم پر پروازش از فهم این که ذات خدا چیست و صفات خدا در حقیقت چگونه است، این رو نمیتواند درک کند. ول افهام، فهم انسان هم قدرت چنین درکی را ندارد. این عنوان باب 13 بود از جلد سوم، صفحه 287. امروز عنوان باب 14 رو داریم و خوندن روایات باب به سرعت. خب روایت اول آی محمدی از عمالی دیگه.
باب 14 عنوان چی رو
عرض میکنم؟ باب 14 باب و نفی زمان و المکان. خدای متعال زمان ندارد که بگیم در زمانی بوده و در زمانی نبوده. اصلا زمان در ناحیه خدا معنا نداره. و المکان، خدای متعال اگر در مکان و زمان باشه میشه محدود به اون زمان و محدود به اون مکان، و خدا حد پذیر نیست. چون اگر حد زدیم خدا رو، معناش اینه که در این زمان هست، در این مکان هست، در ماسوای این زمان و مکان بفرمایید نیست. این معناش حد خدای متعاله و خدا محدود بفرمایید نیست. باب و نفی زمان و المکان و الحرکه و الانتقال عنه تعالی. خدای متعال حرکت داشته باشه. خدای متعال حالا ممکنه حرکت از اینجا به اونجا باشد یا در همینجا حرکتی داشته باشد. انتقال یعنی از این مکان به آن مکان منتقل شود. نه، حرکت و انتقال هم در ناحیه او معنا ندارد. مثلا این آیه شریفه که وجاء ربک و الملک صفا، خدای متعال جاء او و ملک، اونم ملک به صورت صف و منظم. خب جاء ربک، ظاهر این آیه اگر بخواد آدم بهش تمسک کنه یعنی خدای متعال حرکت دارد، خدای متعال مجیء دارد، انتقال دارد. نه خیر، حرکت و انتقال از صفات، بفرمایید، از صفات جسم است، از صفات جسم است، و خدای متعال جسم، بفرمایید، ندارد. ای آقا پس وجاء ربک را چه کار کنیم؟ اینو باید روایات اهل بیت علیهم الصلاه و السلام برای ما معناش کنن و بفرماین این معنای ظاهری اراده نشده. روشن چی دارم عرض میکنم؟ خب میاد الان روایاتش میاد. بابون خدا زمان نداره، یعنی بگیم یک زمانی بوده، یک زمانی
بگیم همیشه بوده و هست.
خب بالاخره پس همیشه معناش اینه که زمان بر او مسیطر باشه دیگه. همیشه یعنی نه، همیشه معنا نداره، چون خود زمان باز از صفات اجسامه. زمان داشتن یعنی این که زمان یعنی چی؟ خود زمان
از حرکت
به وجود میاد. حرکت یعنی از این نقطه به آن نقطه، این میشه حرکت دیگه.
روح شامل زمان نمیشه؟
نه نه خیر. روح یعنی چی شامل زمان نمیشه؟
روح زمان داره.
بله روح زمان داره. روح انسان رو میفرمایید؟ بله بله. یک
روح
زمان
جسمه؟
بله. جسم لازم نیست باشه. روح بالاخره مخلوق باشه؟ مخلوقه. چیزی که مخلوق باشه یعنی در یک زمانی نبوده، در زمان دیگر آفریده شده، این میشه روح. از صفات جسم که ما میگیم، البته روح جسمه به نظر ما و جسم لطیفه. حالا ملائکه که جسم لطیفن یقینا، روح هم طبق قول شاید مرجح جسم لطیف بودنه. خب بله جسم لطیفه. خب پس چی شد عنوان باب؟ باب و نفی زمان و المکان و الحرکت و الانتقال عنه تعالی. این انهو متعلق به نفی احسنتم، یعنی نفی اینها از خدای متعال و تأویل الآیات والاخبار فی ذلک. ای آقا پس یه آیاتی از قرآن داریم، مثلا از کنم جا ربک، یه روایاتی داریم، این روایات رو باید چکار کنیم؟ طبعا باید تأویل کنیم که و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. تأویلش هم البته باز باید از خدای متعال گرفت و از کسانی که راسخ در علمن. این عنوان باب. حالا روایات رو به سرعت میخونیم، چون اولا روایات خودشون مفهومشون نور است و روایت مطلب به ما میده و مطلب صحیح و درست رو از خود روایات استفاده میکنیم، غیر از اون که انس با روایات هم برای ما حاصل میشه. دوستان پس جلد 3 بهار باب 14 صفحه 309. بله بله، توحید در صفات جلد 3 باب 14 صفحه 309. خب عنوان هایی که گذاشته ایشون، لی که گذاشته، لی یعنی امالی مرحوم صدوق، لی یعنی امالی مرحوم شیخ صدوق، با این به اصطلاح عناوین باید آشنا بشیم. لی از سنانی، باز من در جلسه سال قبل عرض کردم روایات این باب ها نیاز به بررسی سندی یک به یک نداره، ولو ما بحثمون خارج تفسیر هست و از خصوصیاتش اینه که روایات رو بررسی سندی کنیم، اما عرض کردیم اینقدر متکاثر و متعدد هست روایات در این زمینه ها که باز ما رو از بررسی سندی بی نیاز میکنه و انسان اطمینان پیدا میکنه به صدور این روایات و صدور این مفاهیم و معانی از معصوم علیه السلام دیگه. لذا باز در این باب 14 ما نیاز به بررسی تک تک اسناد نداریم،
چون از مجموع گفتم دیگه.
بله بله.
راش مصد مبنای مرحوم علامه مجلسی در روایت چی بوده؟ ایشون روایت ضعیف هم مثلا قبول میکردن؟
نه ضعیف رو قبول نمیکردن، ولی این دوتا چارتایی که الان رسم شده و روایات رو یکی یکی سندش رو از اول تا آخر بررسی میکنن اینجوری هم نبوده. اشکال نداره، او خواسته طبق مشی قوم مش کرده باشه، یعنی آمده این روایات رو بررسی کرده اینجا محبت کنید و خواسته روایات کافی رو، چون بعضی بحث شد دیگه که آیا روایات کافی از یک کنار حجت یا حجت نیست، ایشون خواسته اثبات کنه که روایات کافی بنابر همین مسلک حدیثی خاص هم اکثرش اینها دارای چیه؟ حجیته. غرض این بوده و الا خب خود ایشون البته مبنای مرحوم علامه در بهار خیلی مبنای این نبوده که تمام روایاتی که نقل میکنه بخواد بگه اینها همشون چیان حجتن، نه بعضی از بزرگان میگن علامه این روایات رو جمع کردن در بهار که از دست ضیاع و از بین رفتن اینها رو حفظ کنن، اما ای که تک تک این روایات از دیدگاه ایشون مورد حجیت باشن، نه این نبوده. خب لی امالی مرحوم صدوق از سنانی عن الاسدی عن النخعی عن عمه عن نوفلی عن علی ابن سالم عن ابی بصیر عن ابی عبد الله الصادق علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی لا یوسف به زمان ولا مکان ولا حرکت ولا انتقال ولا سکون. کل این عناوینی که مرحوم علامه در این باب داده بودن، همه این عناوین آمد، تازه یه عنوانم اضافه اومد، اونم عنوان سکونه. احسنتم. خب با سکونم از خصوصیات جسم، یعنی اینجا آرام گرفته و دارای بگید حرکت و انتقال نیست. خود این باز نفی حرکت و انتقال به معنای سکون داشتن میشه از خصوصیات اجسام. بل هو، خب آقا اینا که نیست، بلکه او نه بالا بالاتر، خالق زمان است، خالق مکان است. اینا صفات، عرض کردم صفات چیه آقایان؟ مخلوقه. خالق الزمان والمکان والحرکه والسکون والانتقال تعالی اما یقول الظالمون علوا کبیرا. معنای روایت واضحه دیگه، توضیح اضافه ای نمیخواد. روایت دوم شاه آقای محمدی، ارشاد شیخ مفید. خب جان، بله خواهش میکنم.
سکون و حرکت ضد هم دیگه نیستن؟
چرا؟
خب نمیشه، یعنی که چیزی که حرکت نداره سکون داشته باشه؟ یعنی نمیشه هیچ کدومش نداشته باشه؟
اصلا این عنوان ضدان، عرض کردم دو ضد در صفات جسم، وقتی کسی جسم نداره هیچ کدام از این دو ضد بر او صادق نیست. میدونم شما
میدونم
بله، شما میخواید بفرمایید که اگر حرکت نداره پس سکون دارد، اگر سکون نداره پس حرکت داره، اینو میخواید بفرمایید. ولی نخیر، خواهش میکنم. ولی اصلا این دو خصوصیت و دو صفت عرض میکنم از صفات جسمه. مثلا میگیم که فلانی بزرگ نیست. خب بزرگ نیست یعنی چیه؟
کوچکه.
کوچک نیست یعنی چیه؟ بزرگه. اما وقتی یه چیزی اصلا جسم نباشه، درش نه کوچکی معنا داره و نه بزرگی، چون این دو ضد هر کدوم که بخواد باشه میشه از صفات جسم. وقتی جسم نبود دیگه اتصاف به یکی از این دو ضد معنا ندارن. شا، ارشاد مرحوم شیخ مفید. اون جیمشو چی نوشته؟
احتجاج.
احسن. احتجاج مرحوم تبرسی، که حالا انشالله شماها اگر پا باشید به قول امروزی ها، من خیلی حرف ها دارم، خیلی کارها به ذهنم میاد، بعد انشالله میشه فرض کنید در بعض از ایام آدم این کتاب ها رو برداره به سرعت بخونه برای دوستان. مثلا همین احتجاج شیخ تبرسی دارای روایت‌های بس ارزنده است. خب طلبه‌های ما نوعاً انس ندارن با این کتاب‌ها، یا همین امالی‌ها، اینقدر روایت‌های ناب در امالی صدوق و امالی شیخ طوسی هست. خب اینها باید خونده بشه. حیف ما عمرمون بگذره و با این کتاب‌ها و روایات نورانی آشنا نشیم. خب ارشاد شیخ مفید و احتجاج تبرسی. روی ان بعض احبار یهود، بعض از حبرها و دانشمندان یهود، احبار صفات دانشمندان یهوده، جاء الى ابی بکر فقال له انت خلیفه رسول الله علی الامه. سؤالیه، آیا تو خلیفه خدا و خلیفه رسول خدا بر امت هستی؟ بله. فقال نعم، با پررویی تمام گفت بله من خلیفه رسول الله بر امتم. فقال انا نجد فی التورات ان خلفاء الانبیاء اعلم اممهم. در تورات گفتیم و خوندیم که خلیفه نبی باید اعلم امم باشه و در بین امتها اعلم باشد. فخبرنی ان الله اینهو، بگو خدا کجاست. همین که عرض کردیم نفی
جسمی از
مکان. نفی مکان. یه ازش سوال کرد که بگو، نه بگو خدا کجاست. فی السماء هو ام فی الارض، کجاست دیگه معناش واضحه. فقال له ابو بکر فی السماء علی الارش، این نه که دیده بود الرحمنو علی العرش استوا، الرحمنو علی العرش استوا، استوا علی العرش، گفت خب پس عرشم که جاش لابد توی آسمانه، پس خدا میشه کجا؟ تو آسمان، تو آسمان روی عرشم هست. خب جا برای خدا معین کرد. قال الیهودی، خب اگر خدا راستی، اگر تو آسمانه و روی عرش هست، پس معناش اینه که توی زمین
نیست.
وقتی اون مکان باشه این مکان دیگه نیست. فعل الارزه خالیتن منه، زمین رو خالی از خدا میبینم. فعراه علی هذا القول فی مکان دون مکان، من میبینم، ارا متکلم وحده، من میبینم خدا رو بنابر این قول که در مکانی است دون مکان دیگر، در آسمان است و دون زمین، در زمین نیست. فقال له ابوبکر، اینجا دیگه شروع کرد به توهین، گفت هذا کلام الزنادقه، این کلام زندیقهای بیدینه، بیدینها میگن خدا در فلان جا نه در فلان جا نیست، اونا میگن خدا در فلان جا نیست. خب پس توی هم که داری میگی خدا در زمین نیست، ارا نظر من اینه، ارای به معنای اعتقد، در زمین نیست، پس اینم تو میشی چی؟ زندیق. اعذب انی، دور شو از من، و الا قتلتوک، اگر بمونی تو رو همین الان گردن میزنم. فول رجلو، ولا تولیتن یعنی عقب رفتن، رفت به طرف عقب، از این جدا شد، دور شد. مرده همه جور که عقب میرفت متعجبن، با حالت تعجب، که این خلیفه پیغمبر اسلامه، یستهزه و مسخره میکرد که این کجاش خلیفه پیغمبر اسلامه، یستهزه او بل اسلام، اسلام رو هم مسخره میکرد، دینی که خلیفه رسولش این چنین آدمی باشه، این چه دینیه؟ فاستقبله جانم فداشون، آقا امیر المؤمنین علیه السلام با آقا برخورد کرد. فقال له، آقا همه جور بدون این که به ظاهر تو جلسه باشن، آقا آمدن در مقابلش و فرمودن یا یهودی قد عرفتو ما سألت عنه، من میدونم چی از او سوال کردی و ما اجبت به، و چی جواب داده شدی تو به اون چیز، جوابی که به تو داده شد چیز، و انما نقول، پاسخ سوال تو اینه، ما نظرمون اینه، ان الله عز وجل عین العین فلا عین له، خدا خودش مکان رو مکان قرار داد، فلا عین له، به تعبیر بنده خدای متعال خالق مکان است. مکان میدونید دیگه، از قرار گرفتن و از ارتباط داشتن دو شی نسبت به هم مکان تولید میشه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ میگیم این اینجاست، آن آنجاست، این اینجا هست آنجا نیست، آن آنجا هست اینجا نیست. خب دو شی، دو جسم، خدا عینیت، عینیت با همزه، عینیت و مکانیت بخشیده به اشیا، دیگه خودش دارای مکان نیست.
از ارتباط دو جز گفتن مکان،
بله بله. عین العین فلا عین له، و جل من ان یحویه مکان، برتر است از این که حاوی و دارای و حاوی شود بر او مکانی، یعنی اجل است از این که او دارای مکان باشد. و هو فی کل مکان، نخیر، خدا در همه جا هست، اما در همه جا بودن به غیر مماست ولا مجاوره، در عین این که در همه جا هست، اینما تولو فثم وجه الله، در همه مکان ها هست، اما دقت کنید که خدای متعال به غیر مماسه ولا مجاوره، خدا رو مسش نمیشه کرد که بگیم حالا که در این مکان هست ببینیم چیه، چجوریه، دستی بهش بکشیم، دست بهش بزنیم، اینا صفات چیه؟ جسمه. ولا مجاوره، بگیم حالا که خدا اینجا هست پس میشه در مجاور فلان چی، بگیم خدا در جوار و مجاورت و نزدیکی و همسایگی فلان چی است. مثلا ما که میگیم در فلان مکان هستیم به ما میگن آدرس خونش یا خودش کجاست، کنار در مسجد وایساده، یک مجاورتی برای ما معنا دارد، در فلان مکان خیابان کذا کنار در مسجد کذا وایساده. اما دیگه خدای متعال نه مماسه دارد و نه مجاورت. جانم
سوال می یک شبهه رو به ما کردن بحثی کلاس دانشگاه رفتم، این بود که اگر بگن خدا همه جا هست پس چرا که ما بیان رو به کعبه نماز بخونیم؟
او به اعتبار اینه که خدای متعال شرافت داده به خانه کعبه و اون خانه کعبه که محل عبادت انبیا و اولیا بوده، خواسته که خدای متعال یک نظام واحدی در بین تمام بندگان او باشد و خود این نظام واحد که همه به یک سمت نماز بخونن، این ایجاد اتحاد و وحدت میکنه برای به اصطلاح همه. شما الان نگاه کنید، مثلا اگر قرار باشه اعضای یک خانواده میخوان با هم نماز بخونن، خب ای از ای بری بخونه، او از او بری بخونه، این از این طرف، این از این طرف، اصلا خودش تشتت و اختلاف ایجاد میکنه. خود رمز اتحاد، خود رمز جماعت، دیگه نماز جماعت معنا پیدا میکرد؟
نه.
نماز عید فطر، نماز عید قربان، نماز جماعت معنا پیدا نمیکرد دیگه. خود این معنا پیدا، حالا اینا چیزای ظاهری شها، اون چی که امور واقعی و حقیقی شه او رو من نمیفهمم. البته ما در روایات داریم که خانه کعبه درست تحت بیت المعموره، بیت المعمور در آسمان چهارمه و محل عبادت انبیاء الهی است. پیغمبر اکرم هم که به معراج رفتن، میدونید پیغمبر اکرم یه دونه معراج نداشتن. در روایت داریم امام صادق علیه السلام ازشون سوال شد که پیغمبر اکرم چند تا معراج داشتن، حضرت فرمودن 120 مره، 120 بار پیغمبر اکرم معراج داشتن. خب در روایات داریم در این لیله معراجیه معروف پیغمبر اکرم در آسمان چهارم با انبیا نماز خوندن، حضرت اقامه نماز فرمودن، انبیا به ایشون اقتدا کردن و داریم که اون مقامی که و جایی که همچی اتفاقی افتاد مقام بیت المعموره و بیت المعمور درست عمود بر خانه کعبه است.
اون باشم ظاهرن داره که باز 4 تا رکن بیت المعمور همین تسبیحات هم دارن.
بله.
باز یه روایت که اینو شنیدم که یه اتصالی هست بین بیت المعمور و یک تمثال نوری امیرالمؤمنین.
بله سلام الله علیه. بله این هم
هست. شرافت مکه به مقام عظمت امیرالمؤمنین مرتبط میشه که این شرافت داره.
حالا اون دیگه سر جاش محفوظه که این امکنه خودشون به حد ذاته آیا شرافت دارن یا شرافتشون به اعتبار انتصابه. خب که در واقع شرافت و کل شریفن بکم تعتع کل شریفن به شرفکم، یعنی در واقع شرافت دیگری به شرافت رسول خداست، به شرافت امیر مؤمنان و اهل بیت او سر جاش محفوظ. خب جان
احباب فهمیده میشه علماء
یهود. یهود بله
خودش عربیه کلمش.
بله حبر. حبر یعنی دانشمند.
بعد چرا باز میگه رویه بین احبار یهود، باز یهودو میاره بعدش.
بله قید میزنه اشکال نداره. مثلا میگیم آخوندای مسلمون، آخوند مسلمون. بله کشیش مسیحی مثلا میگیم اینو عطف توضیحیه. خب یحیط علمن به ما فیها، اینه که خدا هست در هر مکانی به معنای احاطه علمی خداست به مکانها و به اشیاء، نه این که خدا یعنی هم اینجا باشه هم اونجا باشه، مثل یک آبی که فضای یک مثلا مکانی رو پر کرده. یک استخری رو تصور کنید پر آبه که بگیم این گوشه استخرم آبه، او گوشه استخرم آبه، وسط استخرم آبه، پس آب در همه این مکان هست. بگیم خدای متعالم که میگیم در همه مکان ها هست به این معناست. نخیر، یحیطو علمن، این کلمه علمنش مهمه. به این که میگیم در همه مکان ها هست یعنی احاطه علمی دارد، مراد در مکان بودنش اینه. خب ولا یخلو شیئون من تدبیرهی تعالی، یه بله
علم
صفات ذات نیست. علم؟ چرا؟ البته ما دو نوع علم داریم ها، یکی علمی که صفت ذاته، یکی علمی که صفت فعله. مراد از علم صفت فعل اصطلاحاً در لسان روایات بهش میگیم علم منتشر، یا در روایات تعبیر علم ساری، علم جاری، که علم خدای متعال، علمی که به پیغمبر اکرم داده و اون به اصطلاح مناشأ فیض بر مخلوق، اونو میگیم اون علم از طریق ظرف و قلب وجود مبارک پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان و همینطور تا امام عصر سلام الله علیه است. به تعبیر دقیق تر اعمال علم و قدرت در هستی توسط خدای متعال از طریق قلب مبارک پیغمبر اکرمه. همون که آیه آخوندم میگه دیگه، میگه ینقده اولا در نزد نبی و بعد در ظرف قلبی نبی و بعد در ظرف قلبی وسیع، که هر خیری بخواد صادر بشه، در زیارت جامعه هم میخونیم دیگه، هر خیری بخواد صادر بشه از ناحیه این هاست. اما این که ما میخواییم بگیم خدا عالم است، علم صفت ذات خدای متعال هست، محضوری پیش نمیاد، یعنی احاطه دارد، به همین معنایی که روایت خودش هم داره میگه، احاطه دارد به هر مکانی، احاطه دارد به هر زمانی، احاطه دارد بر هر شیئی، احاطه علمی محضوری هم نداره.
یعنی به معنای علم به معنای دومی بگیریم؟
نه، به معنای اول هم بگیریم محضوری نداره.
از ذات که صفت علم نمیشه جدا کرد، وقتی نشه جدا کرد یعنی خدای تعالی همه جا هست.
بله دیگه، صفت عالمیت هست دیگه، ما هم همین رو میگیم جان. وقتی که علم خدا، علم ذاتی خدا، علم ذاتی خدا که حد نداره، که چون حد نداره پس صادقی بگیم خدا علم، علم خدا در همه جا هست. در همه جا هست یعنی چی؟ یعنی احاطه علمی او. خدا جسم که نداره، میگیم عالم است به معنای صفت ذات. و بله دیگه، خدا احاطه علمی دارد بر همه زمانها، همه مکانها و همه اشیا. و اینی مخبر که به ما جاء فی کتاب من کتبکم، من دارم از کتابهای خودتون میخوام برات یه نکته ای بگم. یصدق به ما ذکرته لک، که اون کتاب شما هم اون چه من الان برات گفتم رو تصدیق میکنه. فَإِنْ عَرَفْتَهُ أَتُؤْمِنُ بِهِ، اگر فهمیدی برات گفتم ایمان میاری بهش؟ قال الیهودی نعم، بله ایمان میارم و این اعتقاد را میپذیرم. وقتی مخصوصا داری شما از چی میگی؟ از کتابی از کتابهای خودمون. قال أَلَسْتُمْ تَجِدُونَ فِي بَعْضِ كُتُبِكُمْ ان موسی بن عمران کان ذات یوم جالسا، یه روزی موسی بن عمران نشسته بود، از جاءه ملک من المشرق، یک فرشته ای از مشرق آمد خدمت اینشان. فقال له من اين جئت، حضرت موسی به اون ملک فرمود از کجا آمدی؟ قال من عند الله عز وجل. ثم جاءه ملک من المغرب، فقال حضرت موسی به اون ملک من اين جئت، قال اون ملک من عند الله عز وجل. ثم جاءه ملک آخر فقال له من اين جئت، از کجا آمدی؟ قال قد جئت که من از سماء السابعه، آسمان هفتم، من عند الله عز وجل. همشون در یک خصوصیت مشترکت، اونم خصوصیت من عند الله عز وجلش. و جاءه ملک آخر فقال من اين جئت، قال قد جئت که من الارض السابعه السفلا، او سماء سابعه بود، این ارض سابعه، اونم در سفلای ارض، یعنی پایین ترین درجه ارض. من عند الله عز وجل. فقال موسی علی نبینا و آله و علیه السلام سبحان من لا یخلو منه مکان، منزه است از هر عیب و نقصی، خدایی که هیچ مکانی خالی از او نیست. شرق و غرب و آسمان هفتم و زمین هفتم و همشون میگن من عند الله. ولا یکون الی مکان اقرب من مکان، اینجوری نیست که نسبت به یک مکانی بر اون مکان دیگر قریبتر و نزدیکتر باشد. فقال اليهودي اشهد ان هذا هو الحق المبين و انك احق بمقام نبيك ممن استولى علي، اون کسی که مستولی بر مقام پیغمبرتون شده، که مقام پیغمبر یعنی مقام رهبری امت، میگه من خلیفه رسول الله هم، تو احقی به این مقام، نه او. این احقیت اسم تفضیل نیستا که بگید اگر تو احقی پس او هم حقی دارد، نه خیر، احقیت یعنی سزاوار بودن، حق توست. بیانون عذب انه یعذب، حضرت اون به اصطلاح خلیفه وقتی این یهودی گفت او مطلب رو، گفت اعذب انی، از من چکار کن، دور شو. عذب انه یعذب و یعذب یا یعذب و یعذب، عبارت کتاب شما یعذبه؟
یعذب و
یعذب. کتاب ما برعکسه، البته اعراب نگذاشته اولیشو ولی دومی رو گذاشته، یعذب اول نوشته دوم یعذب، خیلی فرق نمی کنه. یعذب و یعذب و فعل یفعل و یفعل، ای بعد و غاب، دور شد و غائب شد، بگو دور شو، برو رد کارت. قوله و هو فی کل مکانن بما ذکره بعده، اینو که گفتن لیظهر یا لیظهره ان المراد بهی، به این که میگیم در هر مکانی هست، الاحاته، مراد اینه که خدا محیط است، احاتش هم به علم است و به تدبیر. خب تا اینجا روایت اول تمام شد، ولله الحمد.